أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی و تعجیل در فرج وجود نازنین حضرت بقیت الله العظما امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه با هم صلوات قرایی ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجهم. در ادامه استفاده از دعای نورانی عهد رسیدیم به این جملات: و انفذ امره و اشدد اذره و امر اللهم فی بلادک و امر اللهم بهی عبادک بلادک و احی بهی عبادک. یکی از جملات نورانی قرآن کریم در مورد احیا هست، که البته احیا گاهی در مقابل اماته هست. اینجا در دعا احیا در مقابل فساد قرار گرفته است. فإنک قلت و قولک الحق زهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت عید ناس فازهر اللهم لنا ولیک. کلمه فساد در قرآن کریم در موارد متعددی استعمال شده. گاهی مقابل فساد در قرآن کلمه اصلاح آمده، مثل سوره مبارکه روم یا در سوره مبارکه اعراف، که در دو جای سوره اعراف این تعبیر آمده که قرآن کریم فرموده است. بله، تعبیری که کرده در سوره اعراف لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، این آیه 56 سوره اعرافه. با همین تعبیر در آیه 85 هم آمده: لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. مرحوم صاحب مجمع البیان فساد رو این گونه معنا کرده اند، فرموده اند افساد الشیء اخراج الشیء الی حد لا ینتفع به بدلا من حال ینتفع بها. یعنی چه؟ فاسد و فساد یعنی این که یک شیئی از آن حدش جوری خارج شود که دیگه هیچ نفع و فائده ای برای ما نداشته باشه، بی بهره شود. این رو میگن فساد. ضدش رو مرحوم صاحب مجمع البیان فرموده ان صلاح اصلاح. پس اگر شیئی جوری تغییر بکنه که دیگه قابل نفع رسانیدن نباشد، کسی نتوانه از اون نفعی ببره، این تغییر کامل رو در اون شی میگن فاسد شدن، خراب شدن. خدای مهربان انگور خلق کرده، بعد این انگور دارای خواص فراوانی است. در قرآن کریم 12 آیه در مورد انگور نازل شده، بعد بیان این انگور رو بیندازن توی خمره‌ای قبل از این که حالت سرکه‌ای پیدا کنه که بسیار خنک کننده و نافعه، تبدیل بشه به شراب و مشروب، اون هم خمری که مسکره. این فساد ایجاد شد در اون ماده‌ای که خدای مهربان خلق کرد، دیگه قابل نفع نیست. ممکنه کسی بگه نفعی داره، اگر نفعی هم داشته باشه قرآن فرموده است اثمهما اکبر من نفعهما، این فساد است. در چیزی تغییری ایجاد کردن که دیگه قابل استفاده و نفع رسانیدن نیست. الان تقریبا مواد شیمیایی که آمده در این طبیعت و نظام کشاورزی این حالت رو آرام آرام داره تسری میدهد. به اکثر چیزهایی که خدا به صورت طبیعی قرار داده اینا داره آرام آرام تغییر همه جانبه پیدا میکنه. دیگه اون نفعی که باید داشته باشد رو از دست چیه خواهد داد. همین خیارها رو در نظر بگیرین، خیار درختی، توجه فرمودین، اصلا طعم خیار نمیده. اون خیاری که خدا قرار داده تو بوته رو زمین، اونم با عرض میکنم آبی که همراهش، بله، کود حیوانی همراه او باشه، خب قدیم مصرف میکردن، از چند قدمیش بوی عطر خیار به شامه میرسید. الان این چه خاصیتی داره؟ تازه آقایون میگن برای بدنها هم ضرر داره. مثلا اخیراً آمده اند از نفت شیر درست کرده اند. خب نفت یه ماده عرض میکنم حضورتون خوراکی که نیست که، بشر آمده تغییر ایجاد کرده از فراورده های پتروشیمی که جز به فراورده های نفتی است، نفت به اصطلاح شیر درست کردن، میل میکنن. خب کسی که تو معده او شیری ریخته بشه که از این چنین موادی درست شد که ماده اولیش برای اشتعال درست شده است، معلومه که چه آثاری و چه حالاتی در روح و روان انسان ایجاد خواهد کرد. قرآن یکی از مباحث دقیقی که داره تأثیر غذاست در ایجاد حالات روحی انسان. کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، غذای طیب مقابل غذای خبیث است. غذای خبیث غذایی است که همین بلایی که الان گفتم سرش در آورده باشند. البته این غذا غذای فاسده به تعبیر دقیق تر. گوشت خوک و گوشت مثلا حیوانات حرام گوش، اینها غذای خبیثه که الان دنیا داره مصرف میکنه. بعضی تو دنیا میگن هر چی که تو فضا میپره، هر چی تو زمین رو زمین راه میره، هر چی تو دریا در حال شنا کردنه غذای انسانه. این فتوای علمای ژاپنه، توجه فرمودین. خب خدای مهربان ملاحظات فرموده از چون غذا اون حالات اون حیوانی که شما میل میکنید، صفات او در وجود شما اثر خواهد گذاشت. به حضرت سامن الحجج ارواحنا فدا گفته شد آقا جان چرا گوشت خوک رو خدا خوردنش رو حرام کرده است؟ فرمودن لأنه یذهب بالغیره، برای اینکه غیرت انسان رو از بین میبره. غیرت چیه؟ بیغیرتی چیست؟ خوک یک صفتی داره که اگر کسی با جفت او ارتباط برقرار کنه می ایسته یک کناری و شروع میکنه خندیدن. این صفت در خوک هست، در گوشت خوک، در چربی خوک هست. اسلام ممنوع کرده. چرا؟ برای اینکه تأثیر میذاره تو ایجاد صفات. بشر احتیاج به بیغیرتی ندارد، بشر محتاج به غیرته. جا یه قاعده ای رو قبل از این که ادامه بدیم صحبتمون رو عرض بکنم. اصولا در مورد هر گناهی و هر معصیتی دید قشنگی تو اسلام وجود داره. آمدن خدمت وجود مبارک حضرت سامن الحجج ارواح النفدا، گفتن آقا جان یه عده مردم گمان میکنن که خدا که گناه رو حرام کرده، چون خدا گفته حرامه حرامه. تا حضرت اینو شنیدن فرمودن قد ظل ذالک ضلالا مبینا، این یه گمراهی آشکاره که کسی این گونه تفکر بکنه. گوه جان پس برای چی خدا گناه رو حرام کرده؟ از حضرت فرمودن لأنه لا یحتاج الیه العباد، برای که بندگان خدا بهش احتیاجی ندارن. ما احتیاجی نداریم وقتی گوشت گوسفند و گوشت شتر هست که جز به طیبات، و وقتی گوشت شتر رو میل بفرمایید ایمان شما افزایش پیدا کنه، به گوشت مثلا خرچنگ و گوشت وزغ و گوشت مارماهی و اینایی که دارن میخورن، خب میخورندن بعدم میبینید عرض میکنم چه صفاتی ازشون ظهور و بروز میکنه. ما احتیاج به دروغ نداریم. چرا؟ چون صدق وجود داره. ما احتیاج به غیبت نداریم. چرا؟ چون شجاعت و عرض میکنم شهامت وجود داره. خیلی قاعده زیبای امام علیه السلام فرمودن لأنه لا يحتاج إليه العباد، بندگان خدا به او احتیاج پیدا نمی کنن، هیچ نیازی ندارن به گناه و معصیت. حالا خدای مهربان بر این مبنا آمده است، برای هر شیعی حدی و اندازهی قرار داده. در سوره مبارکه طلاق فرموده است قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده ایم. مرحوم صاحب مجمع البیان فرموده اند فساد تغییر در اندازه‌های خدای مهربان است. اندازه‌های خدا رو تغییر دادن فساد است. خب حالا تو دعای عهد به حضرت حق اعلان می‌کنیم ظهر الفساد فی البر والبحر، از چه طریقی؟ به ما کسبت عید ناس، از اون طریقی که مردم به دست خودشون کسب کرده اند. حالا که زمین رو فساد گرفته فازهر اللهم لنا ولیک، ولی خودت رو برای ما ظاهر کن که بیاد چکار بکنه، بیاد اصلاح بکنه. هر چیزی رو در اون جایگاهی که خدا برای او قرار داده قرار بده. اگر بنده بخوام ریز بشم مصادیق فراوانی رو باید بیان بکنیم. مثلا امروز کودکان ما دیگه کودکی نمی کنند. کودک کسی است که تا سن 7 سالگی جست و خیز و فعالیت و عرض میکنم حضورتون بسیار پر نشاط باشه. امیرالمومنین فرمودن بچه‌هایی که در کودکی خیلی جست و خیز دارن وقتی بزرگ شدن حلیم میشن. اسباب بازیایی که الان برای بچه‌ها هست به جای اینکه بچه‌ها بازی کنن اسباب بازی داره بازی میکنه. اون بازی صحیح هست که انسان رو به بازی بگیره. مثلا پشت آتاری نشستن داره آتاری بازی میکنه، این فقط دستشون بره. خب تورتوری کجا و آتاری کجا؟ تورتوری آدم بازی میکرد همه جوارحش حرکت میکرد. در واقع فرمودید جدی عرض میکنم، حالا اینا رو یکی یک قیاس بکنه، این بچه همطور مثل یه آدم فلج یه گوشه نشسته این دستش تکون میده اون داره حرکت میکنه. ممکنه شما بگید خب فکرش کار میکنه، باید تمام قوا و اعضا و جوارح کار بکنه. کودکی ما تبدیل داره میشه به کودکی تمام رس، یعنی زودی تمام میشه، منظورم اینه. جوانی هم مدتش کم میشه، یعنی جوانیایی که الان جوانی کم شده، طول جوانی کم شده. دوستان جوانمون نوعاً جوان اصلا نیستن. جوان دل وابسته به خداست، دل امیدوار به خداست. قرآن این توصیف را از جوانی در سوره مبارکه کهف فرموده. خب جوان باید کار و تلاش و کوشش همراه با امیدواری داشته باشه. اگر دقیق بشی میبینید تمام اینا در حال تغییره، همه در حال تغییر. گندم در حال تغییر، زمین در حال تغییر، حالات، صفات، اخلاق همینطور. اینو میگن فساد. فساد یه مرتبه دیگه تعریف صاحب مجمع البیان رو دقت کنید، اخراج و شی الی حدن لا ينتفع به بدلا من حال ينتفع بها، طوری تبدیل بشه که از اون مبدل و تبدیل شده دیگه نشد بهره برداری کرد. این رو میگن چی؟ فساد. ظهر الفساد فی البر والبحر. حالا سوال، چه کسی فساد ایجاد میکنه؟ قرآن از اون کسی که فساد ایجاد کرده از او تعبیر میکند به مفسد. مفسد کیست؟ چون الان در اجتماع ما زیاد این حرف زده میشه، مفاسد اجتماعی، مثلا مفاسد اخلاقی. کمترم روی این کلمات دقتهای قرآنی میشه، همینطور عادت کردن یه چیزی میگه. بنده تو حرم حضرت سامن الحجج ارواحنا فدا تو صحن جمهوری اسلامی یه گفتگوی مختصری داشتیم با یکی از آقایون، اسرای جلساتی تابستون هست الانم هست. یه آقای اونجا سوال کرد آقا راجع به فساد اجتماعی. گفتم عزیز من تو حرم امام رضا که نباید از فساد حرف بزنیم، که تو حرم امام رضا باید از صلاح صحبت کنیم. فساد باید جای دیگه بحثش بشه. حالا چرا این سوال شد؟ چون مفهوم فساد برای ایشون، اون که آقایی که سوال کرد، روشن نبود. اجازه بدیم ببینیم اول مفسد کیه؟ قرآن مفسد رو چگونه تعریف کرده؟ در سوره مبارکه بقره آیه 8 می‌فرماد و من الناس من یقول آمنا بالله ولی و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. عده‌ای از مردم هستن که میگن ما ایمان آوردیم به خدا و روز قیامت، ولی اینا هیچ ایمان نیاورد. بسم الله. شروع فساد عدم ایمان به پروردگار عالم است. ببینین اصلا قصه چقدر متفاوت شد با این حرفایی که الان تو سطح اجتماع زده میشه. فساد از کجا شروع میشه؟ عدم ایمان به خدا، عدم ایمان به آخرت. یا خادعون الله، اینایی که میگن ما ایمان آوردیم به خدا و آخرت و ایمان نیاوردن، میخوان با خدا مخادعه و خدعه کنن، نیرنگ بزنن به خدا، معاذ الله. والذین آمنو، میخوان به مؤمنین خدعه بزنن. و ما یخدعون الا انفسهم، به هیچ خدعه نمیزنن الا به چه کسی؟ به وجود خودشون. و ما یشعرون، در حالی که اینا شعورم ندارن. فی قلوبهم مرض، تو قلوب ایشان مرضه، که البته تأویل آیه مرض محبت اعداء خداست. فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. حالا ببینید قرآن میخواد اینارو تعریف کنه، ببینید چی میگه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، به اینا گفته میشه فساد رو زمین نکنین، تغییر ندید اونی که خدا قرار داده. میدونین آیه چیه؟ اولین تغییری که دادن بعد از پیغمبر اکرم، اونی که باید خلیفه رسول خدا باشد، حجت خدا باشد، بقیه خدا باشد، ولی الله مطلق است، آمدن یکی دیگه رو آوردن. این اولین فسادی بود که تو امت به وجود آمد. فساد تغییر هر چیزی از جایگاه خودشه. امیرالمومنین باید اینجا باشن، نه غیر امیرالمومنین. این بسم الله فساده. بعد ببینید الا انهم، ببینید بهشون گفته میشه لا تفسدوا فی الارض، قالوا انما نحن المسلمون، نحن مسلمون، ما مسلمیم. الا انهم هم المفسدون، شاهدم سر این کلمه هم المفسدون. مفسدون کیا هستن؟ مفسدون اون کسانی هستن که نه ایمان به خدا آوردن نه ایمان به قیامت آوردن. که امام صادق علیه السلام فرمودن اون کسی که اومد این جایگاه رو غصب کرد، به خدا قسم به اندازه یک چشم به هم زدن ایمان رو به خدا نیاورد. ظاهر مسلم بود، در باطن بت پرست بود. علما المفسدون اینا مفسدن. ساده ترین مسائل اسلام رو هم بلد نبودن. یکی از اصحاب پیامبر هست به نام حذیفه ابن یمان. حذیفه یه روز رد میشد، برخورد کرد به دومی، گفت که کیفه اصبحت، دومی به حذیفه ابن یمان، گفت چگونه صبح کردی؟ گفت صبح کردم در حالی که از حق بدم میاد. خیلی او غضب کرد. گفت دیگه صبح کردم در حالی که عرض کنم حضور مبارک شما، بدون وضو عرض میکنم مشغول صلاتم. باز بیشتر عصبانی شد. گفت صبح کردم در حالی که عرض کنم حضورتون چیزی دارم رو زمین که خدا در آسمان ها نداره. و همینطور هی این تعابیر رو به کار بردم. گفت هی کار دارم، اگه نه گردنت رو میزدم، عنقت رو میزدم. عصبانی شد و رفت. برخورد کرد به امیرالمومنین، حضرت فرمودن چیه؟ غضب کرد و گفت این حذیفه رو بهش میگم کیفه اصبحت، میگه در حالی صبح کردم که از حق بدم میاد. حضرت فرمودن موت حق است و او کراهت داره از موت. فتیله آروم شد، پایین اومد، فتیله او پایین اومد. گفت آقا میگه که من نماز صلات انجام میدم بدون وضو. فرمود صلوات بر محمد و آل محمد، وضو لازم نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بدون وضو میشه صلوات فرستاد؟ این را امیرالمومنین فرمودن. باز یخت آرومتر شد. گوه آقا گفت من در حالی را میرم که چیزی دارم که خدا تو آسمان ها نداره. گفت راست گفته، خدا در آسمان ها همسر نداره، این رو زمین همسر داره. لم یتخذ له صاحبتن ولا ولدا. ساده ترین حرفایی که اصحاب خاص پیغمبر بلد بودن، اینا بلد نبودن، میخواستن دین خدا رو هم عرض میکنم حضورتون تبیین کنن. این فساده، آغاز فساد در امته، امتهای قبلم همینطوره. هر وسیع از اوصیاء انبیا رو تغییر دادن، در اون امت چی شده؟ فساد ایجاد شد. این تعریف مفسد. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اما اینا خودشون شعور ندارن. شعور جمع شعر، شعر یعنی مو، شعور یعنی موبینی، ریزبینی، این معنای شعوره. انهم لا یشعرون یعنی اینا دقیق نیستن، ریزبین نیستن، ظریفبین نیستن مطالب رو درک بکنن، این معناش. خب حالا از کجا اینا مفسد شدن؟ دقت کنین خیلی جالبه، در همون سوره بقره وقتی خدا میخواد ریشه فساد رو بیان کنه، ببینید میفرماد که بله و آیه 27 و یقطعون ما امر الله به ان یوسل و یفسدون فی الارض. از کجا اینا فساد رو زمین شروع کردن؟ از جایی که یقطعون ما امر الله به ان یوسل. امام سجاد ارواح فدا فرموندن خدای مهربان در قرآن سه جا قاطع رحم رو لعنت کرده است، یکیش همین سوره بقره است، یکیش هم سوره مبارکه رعد، یه جای دیگه قرآن هم آمده. یقطعون ما امر الله به ان یوسل. به خدا به چی امر کرده وصل بشین؟ صله رحم. اینا چرا فساد رو زمین کردن؟ اینا قطع رحم کردن، یعنی قطع رحم آغاز فساد کردن رو زمینه. سر این که اینقدر قطع رحم خطرناکه اینجاست که کسی که قطع رحم بکند آماده میشه برای انجام هر فسادی. خیلی دقیقه این تیک، خیلی دقیقه. نگاه کنیم مورد دومشه بگم، ببینید خدا پشتش لعنت کرده در سوره مبارکه رعد آیه مبارکه بیستم. ببینید انما یتذکر اولو الالباب. کیان اولو الالباب؟ الذین یوفون به عهد الله، تا میرسه به اینجا، والذین یصلون ما امر الله به. اولو الالباب کسانی هستند یه وصل به رحم میشن. البته این آیه ظاهرش اینه، تأویل آیه اتصال به ولایت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد آیه 25 میگه والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. کسایی که نقض عهد میکنن بعد از اینکه در عالم بالا میثاق بستن، بعد میاد اینجا و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، بعد از این قصه که قطع رحم کردن، و یفسدون فی الارض، رو زمین چه کار میکنن؟ فساد در زمین میکنن. اولئک لهم اللعنه، بر ایشان باد لعنت. بعد ببینید و لهم سوء الدار، قطعا اینا عاقبت به خیر نخواهند شد. از این جهت چرا امروز جوان ما هروئینی میشه؟ قطع رحم اول کرده. چرا تریاکی میشه؟ چرا مبتلا به مشروبات الکلی میشه؟ چون فامیلا با هم ارتباطی ندارن. صله رحم بکنین تا جووناتون آروم بشن، از فساد نجات پیدا کنن. خیلی مسئله ظریف و دقیقی است، بسیار ظریفه. امام حسن عسکری فرمودن صله الارحام تزکل اعمال. مثلا صله رحم اعمال انسان رو تزکیه میکنه. دو تا پسر خاله همدیگر رو میبینن، دست با هم میدن، مصافحه میکنن، معانقه میکنن، خون به خون میرسه، خونک میشن، آرام میشه. وقتی آرام شدن میل به گناه توشون از بین میره. توجه فرمودین این جوانایی که الان رها هستن، همین دختر خانمایی که الان تو خیابونا مثلا شما از وضع حجابشون زجر میکشین، چرا؟ چون فامیلا با هم ارتباط نداره. دو تا خاله دارن، این خاله هاشون مکتب میرن، حوزه میرن، اینا دوره هم جمع بشن، هیچی هم نگن، همین همدیگه رو ببینن، اثر میگذاره در رفتار و اخلاقشون. فلذا تو روایت داره زیارت که همدیگه رو میکنین تو خونه هاتون، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمْ اِحْيَاءً لِأَمْرِنَا، امر ما اهل بیت تو زیارت احیا میشه. نگید همدیگه رو تو مسجد و حسینیه میبینیم، اماممون بلد بودن بگن تزاورو فی مساجدکم، فرمود تزاورو فی بیوتکم، تو خوناتون برید همدیگه رو زیارت کنید. فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمْ اِحْيَاءً لِأَمْرِنَا، امر اهل بیت تو زیارت هم دیگه احیا میشه. ولذا بعضی آشنا نیستن، شب بلند میشیم میریم میخوام بریم یه چند نفر از دوستان رو زیارت کنیم که با هم رحم هم هستیم. آقا وقتتون رو بذارید رو مطالعه، رو تفکر. مطالعه جای خودش، زیارت جای خودش. امام معصوم هم فرموده برید به هم دیگر سر بزنید، زیارت کنید، سفره فساد برچیده میشه. حالا مصداق مفسد تو قرآن کیه؟ دیدید حالا فساد رو، تغییر، تغییرات، حتی تغییرات ظاهری. دو تا جوان با هم بودن، تو فامیل بودن، فامیلم فضاشون فضای دینی بود، یه مرتبه از رابطه کم شد بعدم قطع شد. وضع ظاهری این جوان عوض شد، دیگه نماز نخوند، روزه نگرفت، بلند شد رفت خارج از کشور، بعد شما بهش سر نزدید، ارتباط برقرار نکردید، آرام آرام یه عده دیگه دورش گرفتن، عقاید او خراب شد، فاسد شد. امروز خارج از کشور رفتن برای درس خوندن و اینا به درد کسانی میخوره که مبانی اعتقادیشون محکم، ازدواج کرده باشن، یکی دوتا فرزند خدا بهشون عطا فرموده باشه، بعد برن اون دیار. حالا ببینیم معاوضه میکنیم، ببینیم اگر رفتن خارج از کشور یه دکترا میگیرن مثلا در پزشکی، چی به دست میارن، چی از دست میدند. شما ممکنه بگین آقا برای کشور خیلی مفیده، آدم اول باید برای خودش مفید باشه بعد برای کشور. امیرالمومنین به مالک اشتر فرمودن مالک هیچ وقت برای اصلاح دیگران خودت رو فاسد نکن. این یک. دو، این دو مدرک پزشکی تا کجا به درد میخوره؟ تا دم مردن، نه تا دم قبر، تا دم مردن. آدم خدمت بکنه بندگان خدا، اگه قصدش خدا باشد اونور یه نفعی داره، قصدش هم خدا نباشه پولاشا تحویل میگیره، درست شو؟ بعد که گذاشتندش تو قبر، اگه ایمانشا از دست داده باشه تو اروپا و آمریکا، اون وقت چه خاکی به سرش کنه تو برزخ و قیامت؟ چی به دست آورد، چی از دست داد، اینا رو دقت کنین دروش. مرحوم شهید مدرس خدا رحمت کنه، آقازادشون دکتر سید عبدالباقی حدود 70 سال قبل میخواستن برن خارج از کشور تحصیل بکنن، فرانسه. فرانسه 77 سال قبل، ایشون اخیراً مرحوم شدن. وقتی میخواستن برن، شهید مدرس یه کادویی تهیه کردن دادن به ایشون، گفتن اینو با خودت ببر پاریس، تا رسیدی پاریس باز کن کادو رو، تا پاریس نرسیدی حق نداری باز کن. تا رسید پاریس پسر مرحوم مدرس کادو رو باز کرد، دید پدرش یک کفن گذاشتن براش، توش هم فرمودن مرتب یاد موت باش، میرو اروپا یادت باشه انقریب خواهی مرد، محضر خدا وارد خواهی شد. دقت میفرمایید، این مسئله دقیق و ظریف. قطع رحم مقدمه فساد. رحم دو معنا شد، رحم ظاهری یعنی پدر، برادر، خاله، عمو، رحم اصلی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فلذا در زیارت امام ابا عبدالله الحسین حضرت صادق فرمودن اگر میتونید همروز و هر روز برید کربلا، اگر میتونید، یعنی نیتشو داشته باشید. اگر نمیتونید هفته یک مرتبه شبهای جمعه برید کربلا. بعد فرمودن اگر نمیتوانید ماهی یک بار برید کربلا. بعد فرمودن اگر نمیتوانید 4 ماه یک بار برید کربلا. بعد فرمودن اگر نمیتوانید سالی یک مرتبه برید کربلا. بعد فرمودن اگر نمیتوانید 3 سال یک مرتبه برید کربلا. بعد فرمودن اگر نمیتوانید 4 سال یک بار برید کربلا. بعد فرمودن اگر 4 سال یک بار بدون عذر زیارت ابا عبدالله رو ترک کنید با رحم پیغمبر قطع رحم کرده اید. یعنی اگر از امام حسین جدا شدید آماده میشید برای فساد کرده هم. فاسد میشید، خراب میشید. اتصال به جلسات روزه ابا عبدالله حسین. چند روز قبل یه بنده خدایی زنگ زد منزل ما، میخواست بره کانادا، نمونم کجا، برای ادامه تحصیل. گفتم بهش انشالله رسید اونجا روزه هفتگی بگذار تو اتاقتون، دانشجوی ایرانی هم دعوت کن بیان دوره هم بنشینین هفته یه روز برای امام حسین گریه کنین. اگه گریه برای امام حسین بکنین تو اروپا سالم نگرتون میدارن، مثل دست گل بر میگردین، سوار کشتی هستین غرق نمیشین. ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجات. هیچی نمیتونه منو شما رو حفظ کنه، خیالتون راحت بشه. نه نماز شب زور داره برای حفاظت ما، نه ذکر و نمیدونم ورد و این حرفا. دریا طوفانیه، خیلی هم طوفانیه. ذکر و ورد و نماز شب و این حرفا حکم سواری بلم شدن رو داره. اونایی هم که ذکر و ورد نمیگن خودشون میخوان شنا کنن که یه موج میاد بردشون لاکار قفی میشن تموم میشن میره. آدم عاقل سوار یه کشتی اقیانوس پیمایی میشه مثل ابا عبدالله الحسین، قشنگ تو عرشش هم میشینه دریا رو نگاه میکنه، کیف میکنه از هستی. همه ناراحت و مضطرب، این خیالش راحت و شنگول منگول نشسته. توجه فرموده روزه ابا عبدالله الحسین. رضا خدا رحمت کنه، مرحوم امام رضوان الله علیه در روز عاشورا تو نوفلو شاتو تو پاریس به یکی از آقایون روز عاشورا، یا عاشورا امام پاریس بودن، فرمودن یه روزه بخون. حالا خبرنگارام ایستادن گفت آقا من روزه متناسب با پاریس بلد نیستم، روزه سنتی. فرمودن روزه سنتی بخون. اون آقا گفت من روزه مخوندم، بعد که روزم تموم شد یه آقای اومد پیش من گفت من 17 سال تو پاریس هستم، نماز رو ترک کردم، روزه رو ترک کردم، خمس رو رها کرد، همه ی اسلام توم تعطیل شده بود. امروز شما با این روزه‌ای که برای امام حسین خوندید همه چیز رو تو من احیا کردید، زنده کردید. دقت فرمودید روزه ابا عبدالله الحسین، این صله رحمه، اونم رحم حقیقی. پیغمبر اکرم از قول خدا فرمودند، فرمود خلقت الرحم من الرحمن، من رحم رو از چی خلق کردم؟ بله از رحمان. هر کس وصل به رحم بشه وصل به چی شده؟ رحمان شده. دقت کنید، دقت کنید، هر کس قطع از رحم بکنه قطع از چی کرده؟ رحمانیت. فلزا برادر من، داداشت خارجه، هر روز هفته یه بار بهش زنگ بزن احوالشو بپرس چطوری داداش، نماز اول وقت اونجا به راه هست؟ نه که بهش ایراد بگیرین دا، الحمدلله روزه امام حسین میرین مسجد میرین، همین که میگین میرین سوال میکنین خودش تذکر لطیفه. امر و نهی نکنید که خسته بشن از گوش دادن کلمات دون، وصل به رحم بشن. اون وقت ببینید، دقت کنید، فرمود الان شما نگاه کنید عسل خیلی خوب، ما الان تو دنیا بیش از 70 رقم عسل داریم، درست شو عسل خیلی خوب میل بفرمان چقدر عمر شما رو طولانی میکنه، چقدر محاسبه کنید چه ویتامینایی تو عسل وجود داره، چه چیزی پیدا میکنه دنیا. اینه که علوم تجربی قدرت ادراکش رو نداره که رسول خدا فرمود اگر قطع رحم بکنید 30 سال به عمر شما باقی مونده باشه تبدیلش میکنه به 3 سال. یعنی از هر مواد سمی، از هر مواد شیمیایی، از هر خطر و آفتی برای کوتاه شدن عمر قطع رحم ضررش بیشتر. اگه 3 سال به عمرتون باقی مونده باشه برید دیدن ارحامتون، 30 سال اضافه میشه، میشه 33 سال. کدوم ویتامین، کدوم عسل، کدوم آب و هوا، کدوم گوشت و مرغ و برنج طبیعی میتونه اینقدر خاصیت داشته باشه در طولانی کردن عمر انسان؟ چرا ازش استفاده نکنیم ما به حول و قوه خدا؟ حالا این ظاهر قضیه، باطن قضیه چیه؟ باطن قضیه اینه هر عملی دینی رو انجام بدید حافظ دینتون هست، اما هیچ کدامش زورش به اندازه وصل به ولایت شدن حافظ دین نیست. برای همینم دشمنان اهل بیت خوب مطلب رو اینجا رو درک کردن که اگه بخوان نسل جوان ما رو خراب بکنن باید ربطشون رو با ولایت قطع بکنن. قطع رحم داره میشه الان در اجتماع. فلذا ما از بدحجابی رنج میبریم، ولی بدحجابی قابل جبرانه، بی ولایتی قابل جبران نیست. درک عمیق داشته باشید، خوب فکر کنید. اگه میخوان به داد نسل جوان برسید، به داد ولایتشون برسید. ولایتشون درست بشه، همه چیزشون درست میشه. بازم تذکر میدم اشتباه برداشت نکنید و امر معروف باید باشه، نهی از منکر باید باشه. باید به دختری که حجابش خوب نیست تذکر داد، تذکرم باید داد، دوستم به دوست باید تذکر بده. ولی اولین گناهی که از هر گناهی کبیرتر است و خدا در دو جای قرآن وعده داده نخواهم آمرزید، شرک بالله است. درست شد؟ دو جای سوره نساء پرسید از حضرت صادق شرک بالله چیست؟ حضرت فرمود ولا یشرک فی ولایت علی ابن ابی طالب احدا صلوات الله و سلامه علی اللهم صل علی آل محمد. بلد شدیم چطور شد؟ شرک بالله یعنی کنار علی یک کس دیگه را قرار نده، خلق و کنار امر قرار نده، مشابه برای ائمه درست نکنید. معصوم 14 تا است و سلام، دیگه هم نداریم، دیگه نیست، نیست که نیست که نیست. اول الامر 12 تا است، دیگه نیست، 13 تا نیست. مشابه درست نکنیم. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، نگاه کنین تفاسیر رو ببینید، ولا یشرک فی ولایت علی احدا، کسی رو کنار علی قرار ندی. اینو میگه این اکبر کبائره. حالا حساب فقهی باتون میکنم. یه کسی هستش نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حجم به جا نیورده، درست شو از دنیا میره، پناه به خدا، خدا نکنه چنین چیزی برای کسی. این 50 سال میریم براش نماز قضا میدیم میخونه، میفرسن تو برزخ، روزش هم میگیریم میره تو برزخ، یه حجم به جا میارن نجات پیدا میکنه از صف یهود و نصارا، قابل اصلاح. اما اگر خدای نکرده بدون ولایت امیرالمومنین بره اون و دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. بلد شدیم چی تو شو؟ گناه بی ولایتی قابل جبران نیست عزیز من. نماز رو میشه جبران کرد، تشویق نمی کنم به نماز نخوندن، معاذ الله معاذ الله معاذ الله. میگیم اگر این طور شد، خدای ناکرده، اهمیت ولایت رو نگاه کن. اگر کسی بدون ولایت وارد برزخ بشه، این همونه که گفت آقا این آخونده دروغ میگن، معاذ الله. گفت چرا؟ گفت نه سوالی وجود داره شب اول قبل، نه جوابی. گفتن چرا؟ گفت ما رو یه راست آوردن جهنم. توجه فرمودین؟ سوال جوابی نبود. بله، کیا رو یه راست میارن جهنم؟ کسی که بدون ولایت وارد برزخ میشه. خدا چنین، خدا تو این کتاب از سر هر چی میگذره، ولی از سر ولایت نمیگذره. ببینین در سوره مبارکه زمر آیه 54 فرموده است قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اما تو سوره نساء فرموده آیه 48 ان الله لا یغفر ان یشرک به، من نمی آمرزم، سر من اگر هوو آوردید نمی آمرزم. خب چطوره هوو میاری؟ میگه کی گفته علی ولی الله؟ میگه خدا از طریق رسول خدا. درست شد؟ کی گفته دیگری خلیفه رسول خداست؟ کی گفته؟ سقیفه بنی ساعده، احوا و آراء بشری. این یعنی یه خدا غیر از خدا اینا قبول کرده. خدای رب العالمین گفته خلیفه من علیست، اینا معلوم میشه الهشون یک اله غیر از اللهه، این میشه شرک. بلد شدید این استدلالش؟ توجه فرمود. خیلی مسئله دقیقیه. انشالله امیدوارم خوب تفکر و تأمل کنید، مواظب باشین قطع رحم نکنین، با ارحام خدا ارحام خدا کیان؟ علی رحم خداست، حسن رحم خداست، حسین رحم خداست. مرج سرچشمه این ارحامم یک کسی هستش که زور او از همه انبیا و اوصیا بالاتره. فرمود هر کس ما اهل بیت رو دوست داشته باشه، محبت او در هفت، محبت ما اهل بیت در هفت موطن نافع است. آسونترینش موقع جان دادنه، بعدش وقتی تو خانه قبر میذارندش. هفت جا محبت اهل بیت نافعه. بعد فرمود هر کس دخترم، به سلمان فرمود سلمان، هر کس فاطمه رو دوست داشته باشه، به فاطمه ظلم نکنه، محبت فاطمه در 100 جا برای او نافعه. 100 جا 93 برابر زور محبت فاطمه از محبت اولاد فاطمه بالاتره. وای به حال کسی که سیلی به صورت زهرا زده، وای به حال او، الویل الویل وای، وای به حال اون که در خانه او را آتش زده، وای به حال اون کسی که بغض فاطمه رو داشته باشه. صله رحم، فلزا ما گریه میکنیم برای حضرت زهرا، خودش صله رحمه. میریم روزه حضرت زهرا صله رحم میکنیم، عمر ایمانمون طولانی میشه. وقتی برین دیدن فامیلتون عمر بدن و طبیعیتون زیاد میشه، وقتی برید زیارت این امامزاده ها عمر ایمانتون زیاد میشه. به اولاد زهرا احسان کنید، عمر ایمانتون طولانی خواهد شد. و یقتعول ما امر الله به ایوسلبه، فردای قیامت باید جواب بدن. اگر اولاد امیرالمومنین 4 تا بودن، 1/4 اولاد امیرالمومنین قتل نسل کردن، 1/4. اون چه از اولاد محسن ابن علی بنا بود به دنیا بیان، اینا باید جواب بدن که چرا محسن رو کشتن. توجه فرمودین، اینا قطع این فساده، قطع رحمه. از این گناه بترسید، خیلی گناه خطرناکیه. از ربا بدتره، از غیبتی که اشد من الزناس بدتره. یه درهم ربا معادل 36 مرتبه زنا با مادر در محضر خدا هست. وای وای وای، یه درهم زنا، یه درهم ربا. بی ولایتی از همه چیز بدتره، از همه چی بدتره. امیدوارم انشالله به فکر اصلاح این قصه همه ما باشیم به حول و قوه پروردگار عالم. خب دیگه اجازه بدید به همین مقدار بسنده بکنیم. فقط میخواستیم بگیم این که تو دعای عهد میخونیم بله خدایا، بله و قلت و قول کل حق ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس فازهر اللهم لنا ولی یک. خدایا حالا که فساد همه جا رو گرفته، ولی خودت رو چه کار کن؟ ظاهرش کن، ولی خودت رو ظاهر کن. خب ولی خدا ظاهر شن برای چی؟ برای اینکه همه جا رو اصلاح کنن، همه جا اصلاح بشه. به همین مقدار بسنده میکنیم. امیدوارم انشاءالله حالا که سر صله رحم روشن شد، خدا موفق بداره همه ما رو به صله رحم مرتب، هم صله رحم ظاهر کنیم، هم صله رحم باطن. ظاهر پدر، مادر، عمه، عمو، خاله، نمیدونم دایی، باطن هم که وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله. دیگه حالا ما بقیش باشه برای ان شاء الله روزهای آینده. خدایا به حق امام حسین سلام الله علیه، پروردگارا لحظه ای بین ما و محمد و آل محمد جدایی مینداز. نمیدونم امشب امروز بریم نجف یا بریم کربلای معلا. بریم کربلا، امیرالمومنین دوست می‌دارن باز بریم کربلا، حضرت زهرا دوست می‌دارن بریم کربلا، چون هم امیرالمومنین هم حضرت زهرا هم امام حسن همه برای امام حسین گریه کردن. ما برای امام حسین روزه می‌خونیم. فقط یه قضیه براتون بگم و انشالله مقدمه باشه، گریه کنید و انشالله امشب هم همه به فضل خدا هر جا احیا بودن خدا دعاهاشون رو اجابت بکنه. عرض کنم حضورتون این قضیه زمان مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی میرزای دوم اتفاق افتاد. مرحوم میرزا تو کربلای معلا نشسته بودن، مشغول بودن به درس، یا آقایی رسید خدمت ایشونو گفت آقا من یه مقدار طلا جواهرات دارم، میخوام اینا رو بدم خدمت شما، شما بدید مصرف طلاب و هر کس که میدونین مصرف بشه. آقا فرمودن اینا چیه؟ گفت آقا من رفتم مسکو اونجا کار بکنم. تو مسکو چشمم افتاد به یه دختر جوانی، شیفته او شدم و دنبال رفتم برای خواستگاری و فهمیدم که مسیحیه. خانواده او به من گفتن باید مسیحی بشی تا ما عرض کنم حضور شما دخترمونو به شما بدیم. منم ابتداعا انصراف دادم، گفتم نمیخوام. بعد روز به روز آتش محبت او در دلم شعله ورتر شد تا جایی که گفتم میرم خواستگاری میکنه، به ظاهر میگم مسیحی شدم، باطنن مسیحیت رو قبول نمیکنه. گذشت و ازدواج انجام گرفت و ما کم کم نماز یادمون رفت، روزه یادمون رفت، خمس یادمون رفت، همه چی رو کنار گذاشت. تنها چیزی که در وجود من یاد بود روز عاشورا رو بلد بودم، چه روزی در سال. تا اینکه عرض کنم حضورتون عاشورای گذشته حالا داره برای میرزای شیرازی میرزای دوم تر. عاشورای گذشته رفتم توی اتاقی و مشغول شدم، دلم گرفته بود برای ابا عبدالله گریه کرد. اصلش صاف بوده، پاک بوده، تینتش پاک بوده، حلال زاده بوده، یاد کرده اصل خودش رو. هر کسی کو دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگاری یا روزگار وصل خیش. دیگه نتونستم جلو خودم بگیرم، گریه شدید امانم نمیداد. ایادم اومد تو اتاق و گفت چیه، چرا گریه میکنی؟ گفتم حقیقتش ما مسلمان که بودیم به ما گفتن پیغمبر اسلام یه نوه‌ای داره اسمش حسینه، توی سرزمینی به نام کربلای معلا سال 61 هجری او رو شهید کرده. گفت برا چی؟ گفت برای اینکه میخواست زیر بار ظلم نره. لب تشنه او رو شهید کردن. گفت همونطور که داشتم میگفتم یه وقتم زنم هم منقلب شد، شروع کرد گریه کردن. گفتم تو چرا گریه میکنی؟ گفت نمیدونم، من یه خاصیتی تو اسم ایشون بود که من اسم ایشون شنیدم دل منم لرزید. خلاصه من تعریف کردم، علی اصغرش رو شهید کردن، علی اکبرش رو شهید کردن، همه رو برای این زن مسیحی گفتم. اینم دیگه مثل بارون گریه میکرد و گفت شوهرم من خیلی به این آقا علاقمند شدم، قبر او کجاست؟ گفتم کربلا. گفت اگه میشه بریم کربلا ایرشون رو زیارت کنیم. هیچ، گفتم باش. آماده شدیم و حرکت کردیم، اومدیم سیبری. حالا کجای روسیه بوده که از طریق سیبری باید رد بشه؟ تو برف شدید، اونجا سرمای شدید و به اصطلاح خودمون سینه پهلو کرد و تب و لرز و بعدم کم کم حال شدید و تو حال احتضار از دنیا رفت. برداشتم جنازه رو آوردم تو شهری که بود و بعد طلا جواهراتی که براش خریده بودم پدرش اجازه نداد از دستش باز کنه، گفت ما آجز و آدابمونه که با لباس و طلا جواهرات دفن کنیم. هر کاری کردم اینا رو بده، به نیات خودش بدم فقرای بهرهی براش داشته باشه، قبول نکن. جنازه رو دفن کردیم. وقتی دفن کردیم شبانه تصمیم گرفتم برم قبر رو بشکافم، نبش قبر کنم، طلا جواهرات رو از بدنش بیارم بیرون. آقا قبر رو که من باز کردم، همون قبری که ایالم رو دفن کردم، یه وقت دیدم یه مرد بزرگی یه چهره خیلی خشنی جا ایال من خوابیده. ترسیدم و قبر رو پوشوندم و از وحشت برگشتم آمدم منزل و خیلی ناراحت و پریشان شب تو عالم رویا ایالم رو دیدم. به من گفت شوهرم نگران من نباش، منو دفن کردین چون به قصد زیارت امام حسین میرفتیم، آقا ابا عبدالله ام کردن بدن من رو منتقل کنن به کربلا و این بدن یکی از ظالمینی بود که آورده بودن تو صحن امام حسین، ام کردن اینو بیارن جمعه که میگن ملائکه نقاله. جزء اعتقادات ماست، خدا هم بر هر کاری قادره. گفتم کجا دفنت کردن؟ گفت دم قبله زیر ساعت منو دفن کردن. توجه فرمودم چطور شد؟ به به دلی که با عشق امام حسین از دنیا بره، به به این دل بوی حسین بده این دل. گفت عرض کنم حضورتون، اومدم الان به مسئولین حرم مطهر گفتم و از آقایون اجازه گرفتن، نبش قبر کردن، دیدم درسته، ایالم اینجا دفنه. طلا جواهراتش الان از دستش در آوردم، آوردم خدمت شما به میرزای شیرازی دوم، شما هر جور میدونین عمل بکن. شکر خدا را که در پناه حسینیم، گیتی از این خوبتر پناه ندارد. یا آبا عبدالله، امشب امام حسین چه حالی دارند خونه پدرشون امیرالمؤمنین. چنین فردایی آمدند کنار بدن پدر بزرگوارشون، آقا ابوالفضلم ایستاده لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، جنازه امیر المؤمنین رو قسل دادن، کفن نمودن، جنازه حضرت رو از کوفه به سمت نجف، قبری که برای حضرت امیر آماده کرده بودن، حضرت آدم، اما دل آب بسوز مران بدنی که اربن اربا امام زین العابدین دستور دادم برید یه تیکه از حسیر بوریا اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. پروردگارا در فرج موفور و سرور امام است تأجیل بفرما.